آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. من داشتم صحبت‌های آقای اسماعیل وفای اغمایی رو میشنیدم. به عنوان یه ایرانی یه حاشیه‌ای میخوام به این سخنان گفته باشم و به دو نفر سه نفرم سوال کردن جواب میدم، بعد به کتاب سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات میپردازم. آقای اسماعیل وفای اغمایی شعرهای زیادی رو اسم بردن که هویت ایرانی نداره. نه اینجوری نیست. من تصادفا در جواب به یکی از اون سوالات اونجا اشاره خواهم کرد که هر انسان ایرانی حدود بین حد اکثر 12 تا و حد اقل 9 تا 10 تا هویت داره. یه هویت نداره. این هویت ها با هم موازی هستن. یعنی انسان هم هویت جنسی داره، هم رنگ پوستش یه هویته. نشانه هویت چیه؟ نشانه هویت اینه که اگه ازش تعریف بکنن آدم خوشش میاد، اگه بهش فحش بدن به آدم بر میخوره. ما سفید پوستیم، به سفیدا فحش بدن بعدمون میاد. سیاه پوستم هم زرد پوستم هم رنگ پوست نژاد نیستا. انسان یک گونه است، اسپسه. ما انسان هستن نژاد نیست، تا نژاد آریایی و سامی و ترک و فلان. این همه اینها اصلا معنیشو از دست دادن، نه اینکه غلطند. الان طرح نژاد بی‌معنیه، چون کد ژنتیکی انسان رو در 2000 در آلمان، آمریکا و فرانسه باز کردن روی 36,000 نمونه. معلوم شد انسان یک گونه یا اسپسه. چرا با همدیگه میتونن اینا ازدواج کنن، در حالی که سگ کوچک با سگ بزرگ نمیتونه بارور بشن از همدیگه. نژادن، گونه های مختلفن. ما یک گونه ایم. این از این. بنابراین هویت های دیگه، هویت مذهبی داریم، هویت شغلی داریم. به شغلمون فحش بدن بعدمون میاد تعریف کنن خوشمون میاد. و هویت ملی داریم در معنای ایرانی، هویت زبان مادری داریم. طوری ایران رو تعریف کنیم آقای وفای اغمایی، خطابم با شماست، تعریف رو منطقیون دنیای اسلام یه جور تعریف کرد. تعریف اونه که جامع و مانه باشه. تاریخ ایران دائم عوض شده. شما چرا از هخامنشی میگیرید؟ باید از ایلام بگیری بیای اینجا. بله؟ اونجوری که تاریخ ایران واقع شده، نه اونجوری که انتخاب میکنی. با آخون چه فرق داری؟ ما هم یه تسلیسی جارن جعل کردن، پندار نکش زردشت، کردار نکش کوروش کبیر، گفتار نکش حکیم ابوالقاسم فردوسی. اونقدر خرافات در شاهنامه هست که اصلا وحشتناک. خود شاهنامه هم که جناب عالی میخواید چیز کنید، من این بخششو در گفتار اندر ستایش پیغمبر میخونم. تو را دین و دانش رهانت درست، در رستگاری بباید جست. وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مستمند، به گفتار پیغمبر راه جوی، به گفتار پیغمبرت راه جوی. دل از تیره دیگی ها بدین آب شوی، چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نه. خدا این همه هم که در شاهنامه خدا اسم بی مسماست، پیغمبران همه‌شون مرخصه. گفتار اندر ستایش پیغمبره، بله عنوانش. به هر حال که خورشید بله چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوندم رو خداوند نه که خورشید بعد از رسولان مه به مه بزرگ بله نتابید بر کس ز بوبکر به عمر کرد اسلام را عمر کرد اسلام را آشکار بیارست گیتی به چو باغ بهار پس از هر دوان بود عثمان گزین خداوند شرم و خداوند دین چهارم علی بود جفت بتول که او را به خوبی ستایت رسول که من شهر علمم علیم در است درست این سخن. اسم پسرش رو چی گذاشته فردوسی؟ ببخشید بله اسم پسرش رو فردوسی چی گذاشته؟ ابوالقاسم. چرا؟ همکنیه با پیغمبر اسلام بشه. خودش هم در نامه‌ای که به سعد وقاص رستم فرخزاد می نویسه با ایمان میگه اگر پیغمبر به جای تو بود من ایمان می آوردم، به تو ایمان نمیارم. به هر حال بگذاریم. آخر عمرش هم عمر خیام نیست و زکریای رازی نیست فردوسی. میره مکه، میره گویا به بغداد. روایت در هر حال یوسف زلیخا را به شعر میکشه که علامه ده خدامونو تقدیس میکرد. بنابراین من فکر میکنم افراد گذشته رو در زمان تاریخ خودشون بررسی کنه. بعد از شوبیه فردوسی دیگه افول کرد، موضوعاً از بین رفت. چرا؟ خلافت بغداد وابسته به امپراتوری سلجوقی شد. دیوان تفتیشش هم یعنی سازمان امنیتش هم دست سلجوقیان بود به نوشته خازن نصیرالدین خازن نظام الملک. بنابراین همه این شاهانی هم که در ایران سلطنت کردند، بر ایران آبادانی کردند، از این مملکت دفاع کردند، ایرانی هستند. چه بخواهید چه نخواهید، اون خط آریامهری قبلی، رضاشاهی قبلی رو هم کنار باید گذاشت برای حفظ ایرانی که منم دوستش دارم. دلم نمیخواد این مملکت از هم بپاشه. حیفه. این کارو بکنید، اون هویت‌های دیگه الان بعد از این انقلاب به اصطلاح صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه هویت ملی متولد شد. این هویت ها علم شدن. اون موقع شوبیه بود. تقاضا میکنم به کتاب حسین علی ممتحن نهضت شوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت، مخصوصا به جای اینکه فردوسی رو اینجور علم کنی، خیلی قبل از بنی امیه شروع شده دوست عزیز. یکیش هم همنام شماست، اسماعیل یسار نسائی. همه شون هم به عربی علیه عرب گفتن. هر دو رو من محکوم میکنم. البته حاکم و ظالم رو محکوم تر میکنم، یعنی حزب عرب رو که شوونیزم عرب رو انداخته بود برخلاف اسلام. انا خلقناکم فی شعوبم و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما شما را شعبه شعبه قبیله قبیله خلق کردیم از هم بازشناخته بشه، گرامی ترین شما، متقی ترین یعنی مسلمان ترین شما. اون حزب عرب دوباره با اتنو سانتریزم عرب برگشت به تفاخر به عرب و تحقیر دیگران. هر چی را به افرادش ببری ضدش را تقویت میکنه. شوبیه ظاهر شد، تحقیر عرب و تفاخر به گذشته ایران خودشون. در مقابل این دوتا یک جریان اگه به وجود نیومده بود حتما من طرفدار شعوبیه هم، چون مظلومه، تحت ستمه. اما فکرشو تایید نمی کنم. چرا؟ یک حزب مساوات وجود داشت. اون ایرانیان هم که عمر رو مثل علی چیز می کردن، اینا تبعیض قائل نبودن بین عرب و عجم. عمر هم برای شام نرفت، برای فتح اورشلیم رفت. اونجا بیزانس بود که رفت، فرماندهش تیری خود چشمش کور شد. بعد اون فرمانده عرب خیلی انسان خوبی بود، اون برگشت گفتش که من نمیخوام، این شهر مقدس مسیحی هاست، اینجا رو تو اگر با تو با پیمان ببندم فرمانده دیگه میاد لغو میکنه. آدم خیلی دوربینی بود، خلیفه مسلمین باید بیاد اینو امضا کنه. عمر هم بازرگانی یه شطور خودش، یه شطور هم بردش رو سوار، مثل اینکه در امپراتوری عرب شطور کم بوده، طوری تنظیم کرده بود، آدم سیاسی برخلاف علی ابن ابی طالب که جنگ داخلی رو انداخت. جلو دروازه که رسید، اون برده خودش سوار مساوات اسلامی رو داشت عمل میکرد، یا بردش هم مسلمان بود. گفتن کدومش؟ گفتن اون پایین، اون بالایی که فکر کردم مثلا یک کسی بالاتر. گفتن نه بردش. چرا؟ گفتن که مساوات اسلامی. گفت در جامعه که بین برده و خلیفه مسلمین فرقی وایل نشه، برید امنیتتون رو از اون عرب بگیرید. عمر وارد شد و قراردادی بستن که حق نداره مسلمین اجازه بده یهودیان در اورشلیم ساکن بشن. و وقتی به سلطان عبدالحمید روتشیلد پیشنهاد مهاجرت یهودیان با کمک زیادی که دولت ورشکسته عثمانی به آن نیاز داشت کرد، اون گفت چون عمر امضا کرده من نمیتونم. ببینید اون رومی چقدر دور رو دیده بود. بنابراین عمر هم اینجوری بود. دوست عزیز، همون تاریخ طبری لطفا فتح جندی شاپور رو بخونید. چرا ایران تسلیم شد؟ من یه عمویی داشتم، سرلشکر بود، استراتژی نظامی خونده بود در فرانسه، سرتیبیش هم سر جنگ ایران و عراق گرفت، چون تمام نقشه های جنگی رو ایشون کشیده بود. آرتش بود مینباسیان نمره فرماندهیش رو 100 داده بود، شاه سرتیب کرد. البته امتحانی شده بود، 60 نفر قرار بود، ایشون 28 بودن، از امتحان هم گذشته بود. به هر حال ایشون گفت من نمیدونم این مملکت یا خالی از سکنه است که مالیات هایی که عربا میگیرن نشون میده که نه، دوره بنی امیه و اینا ثبت شده، یا مردم و سیستم ساسانی طوری عبارتشون رو به کار میبرن. اخته کرده بود که اصلا جرأت چیز نداشتن، وقتی قشون متلاشی شد تموم بود. 30,000 نفر عرب به درستی به قول فردوسی از نظر تسلیحات، نه تحقیر، برهنه سپاه بود، برهنه سپاه، از مداین قادسیه زدن، از بلخ در اومدن بیرون. اونجا رو بخونید. من اونو زنده یاد، فوت کرده بود که وقتی خوندم یاد ایشون افتادم. وقتی جندی شاپور رو محاصره میکنن، یک کسی میاد اونجا، اهل جندی شاپور بوده، در جنگ قادسیه اسیر شده بود، برده مسلمون شده بود، عربی هم یاد گرفت. ناسیونالیزم شهریش که طبیعیه برای هر کس محل تولدش، گل میکنه، شب میاد در رو میزنه، باز میکنن، میاد تو، به لهجه جندی شاپوری میگه در رو باز کنی، باز میکنن، میگه کار تمومه، پایتخت تصرف شده، شاه فرار کرده، در قادسیه هم شکست خورد، دیر یا زود نابودتون میکنن، بیاید با من یه قرارداد ببندیم. قرارداد مینویسن که جندی شاپور در مراسم خودش آزاده، به شرطی که همون مالیاتی رو که به پادشاهی ساسانی میداد به خلافت اسلامی بده. فردا اینا با یه پرچم سفید میان و فرمانده رو میبینن. اونجا اون فرمانده آدم خیلی خوبی بود. نامه رو میبینه، میگه کی نوشته؟ برده را که میارن، صاحب برده که میخواست شهر رو غارت کنه، یک چهار پنجمش مال خودش، میگه این برده من حق نداشت. فرمانده اینجا میگم آدم خوبی، میگه مسلمونه دیگه، میگه نه من اجازه نمیدم، میگه بس میفرستیم خلیفه تصمیم میگیره. میفرستن عمر. عمر نامه ای نوشت که تا زمان عثمان دیگه درگیری ارتش عرب نداشت. شهرها همونجور تلگرافی رفت تسلیم شدن. می نویسه خون هر مسلمان برای من 2000 دینار طلا ارزش دارد. هر قراردادی که هر شهری مایل باشد مثل همین بنویسد امضا کنید و پیش بروید. برده و آزاد مسلمان هم قرارش معتبر. سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کارشون ناشامید. نمیشه الان هم با شعارهای بدیم به آزادی بدیم، به برابری بدیم، به انسانیت بدیم، به علم بدیم، به عقل بدیم. از شاهنامه چی در میاد آخه دوست عزیز؟ جواب اون دوسته که از من ساختن، اینو بارها تکرار کردم، جامعه ای که عمر خیام نیشابوری داشته باشه دنبال فردوسی بچسبه حقشه که اسیر خمینی و خامنه ای بشه. من کتمان نمی کنم، فردوسی رو حرمت میذارم برای زمان خودش. اون موقع خیلی خوب کردم با عربا، ستیز میکردم با حزب عرب، ولی در اسلام یه حزب مساوات هم وجود داشت. از این نظر هر دو ارتجاعی هست. و اون حزب مساوات که خوارج جزء اون بودن معتقد بودن هر که مسلمان بشه بلافاصله باید آزاد بشه. برده رو مسلمان رو نمیشه برده کرد. تزشون تا این حد رادیکال بود. به هر حال من فکر میکنم فردوسی رو هم بخواید من میخونم. علی دیلمی، حسین قتیب و آخر الاخر اونا آوردن گذاشتن ترجمه کرده، نه در نامه خسروان دیدم دیگه، خودش که نرفته بگه، بعدم به گرسنگی افتاده رفته به خود سلطان محمود تقدیم کرده، اونم آدم دست و دلبازی بود، حالا نقره داده به سفارش وزیر ایرانیش به قول شما، خودش ایرانی که نیست چون ترکه حتما، ولی خب اهل غزنه است، اصلا به ایران ربط نداره، افغانستان حالا اونجا ایران تاریخی بگیم بله، ولی هر چیز رو بایستی در با عقل و علم پیش بریم. هم دیگران به ما میخندن هم تاریخ به ما میخنده. ممنونم. به خوشایند و بدایند کسی من شخصا اعتنا نمی کنم. جایی که عقل، برگردم به سوال دوستان گرامی، قبل از اون یک متنی بود که من اونو میخونم، خبر خیلی جالبی خدمت آقای بهبهانی هم فرستادم، کشف کتابخانه ای که متعلق به دوران عباسیان در مغولستان که صدها سال پشت دیواری به عرض و طول به تقریبا 75 متر و به ارتفاع 15 متر مخفی بوده است. اونجا هم چون خوش بود سالم بود. احتمال بسیار می رود این کتابخانه متعلق به کتابخانه بغداد بوده. حتما شعور راکوخان رو می رسونه. کتابخانه رو عوض این که مثل جورج بوش آتش بزنیم و فرستاده که اونجا ترجمه بشه، پایتخت زمان گوبلایگاه هم منتقل شده به پکن، دیگه کار خابیده. بله، احتمال بسیار می رود که این کتاب ها متعلق به کتابخانه بغداد بود که برای نجات از کتاب سوزی مغولان پنهان کردند. اصلا نویسنده شعور نداره. مغول اینو فرستاده به مغولستان. در مغولستان که کتاب رو نمیشه مخفی کرد. اگه بغداد مخفی شده بود حرفت درسته. آخه عقل چیز شریفیه. خنده داره واقعا. تعداد این کتاب ها یه دست نوشته 84,000 میرسن و یقینا بسیاری از کتاب های گم شده پارسی در میان آنهاست. این یقینا رو از کجا میدونی تا در نیومده؟ اونم در بغداد. نیشابور بود، من میگفتم بله. نمیدونم ری بود، میگفتم بله. این بزرگترین گنج فرهنگی تاریخ است. این از این خواستم مزخرفی هم گفته اونم نقد کرده باشیم با عقل و خردمون، و هر کی هر چی نوشت دروغ ها در کتاب هاست عزیزان. دوستی نوشته: با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء صدرالاشراف، با سپاس از برنامه خوبتان در میهن تیوی. بنده همیشه برنامه آموزنده شما را در میهن تیوی میبینم. ممنونم لطفتون و بسیار استفاده میکنم. یک سوال دارم که اگر لطف کنید جواب دهید بسیار سپاسگزارم. شما در برنامه هفته قبل در میهن تیوی فرمودید حتی بین دانشمندان شرافت کم شده. بنده مطمئن نیستم که چنین چیزی چگونه ممکنه. دانشمندان همیشه بر اساس اصول و روش‌های علمی تحقیق می‌کنند و به نتایج علمی می‌رسند و همان نتایج علمی را منتشر می‌کنند. در دانشگاه هم که بنده می‌رفتم رشته مهندسی می‌خوندم، هر چه را که اساتید تدریس کردند درست و علمی بود و من هیچ مطلبی را که استاد دروغ گفته باشه ندیدم. پس بی‌شرافتی دانشمندان کجا؟ خودفروشیشون دوست عزیز. به دولت و سیاست، بخصوص در رشته های فیزیک، شیمی، بیولوژی مخصوصا و جامعه شناسی، یعنی و تاریخ مخصوصا، جعل کردن تاریخ، یعنی آیا این مطالب علمی را وانونه جلب میدن؟ اگر چند مثال بزنی سپاس گذارم. چند تا شعر از بزرگان ادبی من اول میخونم: تو علم آموختی از هرس و این اکترس، کندر شب چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. صنایع غزنوی. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. سعدی. علم که از تو تویی به نستاند، جهل از آن علم به بود بسید. دو دانشمند با شرف که هر دو هم تصادفاً یهودی هستن نام میبرم تا مثالی باشه برای دانشمندان شرف باخته یا شرف فروخته. یکی اوپنهایمره، یکی هم پدر بمب اتمی دنیا شوروی، و یک دانشمند خود و یک دانشمند خودفروخته به نام تلر که پدر بمب هیدروژنی است. در دادگاه اوپنهایمر میاد میگه که 6 سال ساختن بمب هیدروژنی رو به عقب انداخت. با هر کی میخواستم تماس بگیرم میرفتم به اوپنهایمر، اون معلق میکرد. در دادگاه میپرسن چرا؟ اوپنهایمر میگه چون مردمان زیاد از نظر عقلی و انسانی رشد نکردن. میگه منظورتون دادگاه از مردمان چیه؟ میگه دولت آمریکاست. تلر میگه اونجا که اگر بمب هیدروژنی را میساختیم فاجعه چین به وجود نمیومد، یعنی مینداختیم چین، ماستون گاز به میرفت. دانشمند بیشرف هم اسمشو برد. اینشتین جمله بسیار خوبی داره، سخن رو به این ختم میکنه: کسی که در راه علم قدم می‌گذارد باید جنبه‌های ارزنده زندگی را با تمام احساس خود درک کند. او باید نمونه کاملی از تمام زیبایی‌های طبیعت داشته باشد. بلا در این دوران تخصص عالم به سگ آموخته‌ای بیشتر شباهت خواهد داشت تا آدمی که به صورت هماهنگ تربیت شده باشد. یادش بخیر. دوست دیگری هم نامه نوشته، سخنرانی قبلی در راجب قصاص بود، دو هفته قبل من در مسافرت بودم، آقای بهبهانی با ذوق خیلی خوبشون اونو انتخاب کرده بودن، راجب احکام قصاص از من از تورات پرسیدن که آیا من چند مقاله رو از فروید خوندم یا نه. من جوابمو به اون دوست عزیز می نویسم: با سلام و تشکر از تذکرتون، این دانلود کتاب موسا و یکتاپرستی فروید با ترجمه دیگر است. چون اشاره کردید که در قدیم خوانده اید، دانلود آن را میفرستم. منتها یک دانشمند فرانسوی، حاخام سوری بودند، اسمش روژه صباه، متولد فرانسه، که نوه یک حاخام الجزایری است که به اسناد عبری و مصری هم دسترسی داره هم احاطه، و اونجا در تکمیل پیشکسوتش فروید سه جلد کتاب نوشت به نام ریشه مصری فرانسان، همه ریشه مصری یهودیان، که اون رو با همکاری برادرش مسعود نوشته، مسعود صباه، اسمشون عربیه، روژه نه، صباه عرب. سر خروج اسم دومش، دوم سر بیبل که شاهکاره، و اون اولی هم همینطور، و سومی سر یهود. رفرانس دو جلد تحقیقی را به فرانسه برای تان میفرستم به اون دوست، و جلد اول به انگلیسی هم وجود داره، منتها از ترس یهودیان آمریکا ترجمه نوول اوزرواتور با حاخام بزرگ فرانسه رو جلوش گذاشتن که لال بشن. اون نوشته که من با بعضی نظریاتش موافق نیستم، اما نویسنده شیاد نیست. این از این. بنابراین این هم اون عرض کردم. یکی دیگه از دوستان نوشته، اصل نوشتهشان مطالب اصلیشون جواب میده. درود به شما جناب صدرالاشرافی، سپاس از مهر شما که به نامه من پرداختید اون دفعه قبل، سه چهار جلسه قبل، قطعا در بخشی از توضیحاتتون و من شما همدل و در بخش دیگر متفاوتیم فکر میکنیم. طبیعی است، اطلاعات ریاضیات که نیست دوست عزیز، اطلاعات در مورد من در یاد داشتم به نظر کامل نبود. پدر من آذربایجانی و ترک زبان است، ولی مادر من فارس، و من خودم را فارغ از هر دو گویش ایرانی میدونم. نه ترک زبان بودن پدرم به راستی اهمیت دارد، نه گویش فارسی مادرم. دوست عزیز، بخوای نخوای ترکیه مسئله خیلی خوبی است. میبرسن که کجایی هستی، گفت زن نگرفتم. آدم از هر کجا زن بگیری اون جایی. مادر شما فارسی، شما فارس هستی. بعد مینویسن شما در گفتارتان فرمودین که من عین نامه رو میخونم دیگه، من منظورم منم ترکم، و من فکر میکردم مادرتونم ترک، اون وقت ترک میشدی، ترک ایرانی. طبیعتا ایران یه سرزمین جغرافیایی است، هر که در اونجا متولد میشه ایرانیه. تموم شد و رفت. پاسپورت ایرانی داره، سجل ایرانی داره، اونم به فرزندانش به صورت حقوقی ارث میذاره. دیگه شما و من و نوع دیگه، از جمله آقای دوست عزیزمون، آقای استاد گرامی، آقای وفای اغمایی که زحمت زیادی هم میکشن، دیگه ایران جدید من در آوردی جل نکنید. هر که متولد این خاکه به منافع اونجا خیانت نمیکنه ایرانیه، به هر زبان حرف بزنه، زبان مادریش هرچی باشه، مذهبش هرچی باشه، ایدئولوژیش هرچی باشه. الان توضیح میدم هویت‌های موازی رو که دریافت بکنید پیام منو، امیدوارم. بله، اصلا فرد کنجکاوی نبودم و دوست عزیز و نیستم. اطلاعی است که من نمیتوانستم داشته باشم از نامه شما، و ناخودآگاه من به ناخودآگاه ها. بعد نوشته شما در گفتارتان تان فرمودید که من ترکم ولی میخواهم که فارس باشم. این هم باز نشانه دیگری از عمق ناخودآگاه ذهن شماست. اصلا من پدری ترک و مادری فارس بود دارم. گفتم شما مادرتون فارسه، فارس هستید. ولو حتی پدرتون به شما یاد بده، مثل آقای علی خامنه‌ای که مادرش نجف آبادی اصفهانیه، ایشون فارسه، گه ترکی رو هم گه فارسی میگه، گه ترکی رو گه فارسی میگه، به هم نزدیکن. اصلا فرد کنجکاوی نبودم و نیستم، اطلاعی است که من نمیتوانستم داشته باشم و به ناخودآگاه راه من چه ربطی داره. مسئله گفتم در ترکی که میگوید کسی که پرسیدم کجایی هستی جواب داد من هنوز زندگی گرفتم. شما زبان مادریتون فارسی است، یعنی فارس هستید، اما تبارتان نصف فارس و نصفش ترک آذربایجانی است و تنها علمی که حق اظهار نظر در مورد تبار مردمان را دارد علم ژنتیک است، نه شاهنامه فردوسی است، نه فیلسوفان کانت و غیره، و نه ادعای مدعیان سیاسی در ایران. بدید ژنتون رو تجزیه کنم ببینن 10% از کجا اومده، هیچ رفتی هم نداره، چون تنها صحبت اینه که فضیلت و رذیلت همیشه فردیه. برخلاف شما، برای من چشم چپ با چشم راست فرق نمی کنن. من خودم را ایرانی و ایرانی تبار می دانم. ایشون می نویسه بله، برخلاف شما یعنی ضیاء صدراشرافی، من یعنی اون نویسنده دوست عزیز، چشم چپ و چشم راست فرق نمی کند. من خودم را ایرانی، در چه معنی ایرانی؟ اینو توضیح بده در ایمیلتون. آیا غیر از تعلق به خاک ایران و تولد داشتن شناسنامه ایرانیه؟ یا یه نژاد خاصیه مثلا؟ یا یه زبان خاصیه؟ اصلا این حرفا چیه؟ دارید مملکت رو تجزیه میکنید با این فکر اگه داشته باشید. نمیدونم، برخلاف شما من چشم چپ راست فرق نمیکنم. من خودم را ایرانی و ایرانی تبار میدانم، نه به دلیل اینکه ایرانی تبار ها بله ارجحند، رجعت نوشته الفشوش داد، ارجح و یا ارجحیت یا امتیازی بر ترک و عرب یا مثلا هندی تبار داشته باشد. غیر ایرانی‌ها هم عرب ایرانیه، هم ترک ایرانیه، هم کرد ایرانیه، هم لور ایرانیه، هم بلوچ ایرانیه، هم ترکمن ایرانیه، غیر ایرانیش هم داری. اون مرزه که تعیین میکنه دوست عزیز، اون شناسنامه تموم شد. هند بله، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، نمیدونم پاکستان، اینا هیچ کدوم ایرانی نیستن. زمانی اگه هم بودن الان نیستن. اگه عراق زمانی پایتخت ایران اونجا بود الان کشور عراقه. تموم شد و رفت. از نظر من ضیاء صدر اشرافی موضوع تبار با زبان را نباید با موضوع تعلق ملی آن هم در ایران کثیرالمله قاطی کرد و خلط نمود. زیرا تبار مقوله ژنتیکی است. بدهید ژن‌هایتان را بررسی کنند تا معلوم شود چه نسبتی دارید. تبار هیچ کس ربطی به حفظ هیچ به هیچ وجه ربطی به حفظ منافع ملی ندارد. ایرانی هم مساوی همه ساکنین کنونی ایران است، تأکید میکنم کنونی ایران است، و با هر زبان و دین و اعتقاد سیاسی و تباری که داشته باشد، منطقا باید همچون یک ایرانی از منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی، جمعی و ملی ایرانیان دفاع کنند و نه از منافع رژیم یا قشری خاص در ایران. دوست گرامی، ما هم فارس، ترک، کرد، لور، عرب، بلوچ، ترکمن، مازندرانی، گیلانی، تالشی ایرانی داریم و هم فارس، ترک، کرد، لور، عرب، بلوچ، ترکمن، تالشی غیر ایرانی داریم. در جمهوری آذربایجان تالشی هم زندگی میکنه. تعریف هر چیز منطقا باید جامع و مانع باشد. یعنی جامع تعریفی از ایرانی بکنید که جامع همه ایرانیان کنونی باشند و مانع اون باشه که غیر ایرانی قاطیش بشه. فارس در افغانستان هم از تاجیکستان هم از بحرین هم هست. اگه با فارسی تعریف کنی نمیشه، با ترکیه هیچ کدوم، با زبان نمیشه ایرانی رو تعریف کرد. جامعه مانه نیست، با مذهبم نمیشه ایرانی رو تعریف کرد، با نژاد موهوم آریایی و بیش آریایی هم نمیشه ایران رو تعریف کرد. پس با زبان و دین و عقیده سیاسی و تبار و نژاد نمیتوان ایرانی و غیر ایرانی رو تعریف نمود و از هم جدا نمود. سخن را باز با تکرار این کلمه اقتصاد، ببخشید گاهن انترنت قطع میشه من کوتاه وامیستم، سخن را باز با تکرار این کلمه اقتصاد خودم که در سخنرانی قبل هم گفتم تکرار، فضیلت و رذیلت همواره فردی بوده و هست و خواهد بود، زیرا در میان تمام رنگهای پوست سیاه و سفید و زرد و سرخ و تبارها، در میان تمام ملتها، زبانها، هندو، اروپایی، ترک، عرب، غیره، بلوچ، برهویی ها به زبان دراویدی بلوچی صحبت میکنه، در ایران ادیان، ایدئولوژی ها، انسان های مدافع حقیقت و خواهان نیکی و آزادی خواهی و عدالت طلبی وجود داشته، دارند و خواهند داشت، و باز در میان همه اونها افراد مدافع دروغ ها و خودخواهان، خودفروشان، آزادی کشان و ظلم ستایان وجود داشته، دارند و خواهند. شما آزادید هر هویتی را که انتخاب کنید، هویت دیگر در هویت‌های دیگر را کنار بگذارید و با آنها اهمیتی ندهید. من هیچ هویتی را از هویت‌های 10 یا 12 گانه که اکثر ایرانی‌ها دارند و آنها را برشمردم و باز می‌شمارم انکار نمی‌کنم. به هر کدوم از اینا اهانت بشه بهمون بر میخوره، تعریف بشه خوشمون میاد. هویت های 10 تا 12 گانه فردی و اجتماعی انسان ها از جمله ایرانیان به قرار زیر است که اگر از آنها تعریف بکنن خوشایند است و اگر اهانت بکنن باعث آزردگی خاطر میشه. یک، هویت جنسی، مرد و زن بودن، شامل من مرد هست و مادر و شما و مادرتون که زنن و مادر من که نزدیکترین انسان به من بودن و هر انسان هست، ما را زاییده و شیر داده و بزرگ کرد، 10 برابر بیش از پدرمون مدیونش هست. 2، هویت نژادی در معنای فنوتیپ، یعنی رنگ پوست. من نژادی گذاشتم ناچار، سیاه و سفید و زرد و سرخ، ما هر دو سفید پوست هستیم، پس اینم دومین هویت من و شما. بله، هر دو مرد هستیم و هر دو سفید پوستیم. 3، تبار. تبار انسان ها که به ایل متعلقن، یا مثل یهودیان و پارسیان هند و زرتشتی های ایران، به هندوها که نوعی سیستم کاست دارن مشخصه که دارای هویت تباری هستند. سادات در ایران، منم سیدم، به قول آقای هادی خورسندی در یک چیزشون سخنرانیشون گفتن، من ایراد گرفتم خصوصی به اون شعرشون که از نژاد پاک قوم آریاست، اومد گفت یه مزخرفی هم گفتم، خود منم سیدم. این شرافت رو داشت. اینجا هم از آقای شجاع‌الدین شفای نقل قولی از شرافتشون بکنم. در یه سخنرانی دوست من آقای دکتر عرض خدمتتون آموزگار، سیروس آموزگار، مقاله‌ای من نوشته بودم راجع به خط که کتابخانه رو عرب در ایران جندی شاپور رو نسوزوند، ایشون هی رفت بالا که ابن خلدون الگ گفته آه نمیشه اداره بشه فلان. آقای آموزگار اومد گفت دیدی چجونه، جوابتو داد به ترکیه. البته گفتم الان من ملابشو میندازم توش، اون چیز آبی که قلیان، ملاب قلیانو میگن در واژه فارسیه در ترکی، یعنی ساکتش میکنم بیا گوش کن. رفتم گفتم آقا شفا، در کتابخانه تون فرهنگ معین یا ده خدا گیر میاد؟ گفت بله. گفتم لطفاً در همون فرهنگ به این به واژه بختیشو نگاه کنید. اون دانشگاه جندی شاپور که شما میفرمایید عرب و مسرور دونده، از منصور تا مقتدر عباسی پدرها، چون پدرش منصور رو معالجه کرد نجات داد، در بغداد چیز خلفا بودن. واژه بختیشو رو گفتم نگاه کن. و پسرها دانشگاه رو اداره میکردن، پول بیدریقی که در بغداد ریخته میشد بلند شدن اومدن بغداد، تعطیل شد دانشگاه. رفته بود نگاه کرده بود، در یه سخنرانی که منو نمیدید گفت بله، یکی از محققین منو روشن کرد که کتابخانه نسوخته. این شرافت رو از ایشون من دیدم. من اصلا اهل حب و بغض نمیدونم، سلطنت طلب، من جمهوری خواهم نیستم، حقیقت رو باید گفت. چهارم هویت دینیه. آقای اصل قبل از هومو اکونومیکوس، انسان اقتصادی که به منافع اقتصادی خودش، شهرش، کشورش و قارش، زمینش فکر میکنه، دوست عزیز، قبل از اون جامعه جامعه دینیه. همه اون شاعران هم در جامعه دینی متولد شدن، هیچ ایرادی نداره. پدر و مادر شما و بندم آدمای خوبی بودن، شیعه اثناعشری هم بودن، فکرم مهم نیست. خود شما هم زمان مجاهد هم بودید. دوست عزیز، من خط نکشی، من از اون گذشتم، نه به شیعه اهانت میکنم، نه به تشیع، نه به فارس اهانت میکنم، نه به فارسی. برعکس، با ابزار سیاسی سازی زبان فارسی از دوره پهلوی تا به امروز که ارثش به جمهوری اسلامی رسیده مخالفم. نه با شیعه و نه با تشیع، با ابزار سیاسی سرکوب سازی مذهبی که اسمش خمینیه مخالفم. من دین ناباورم، خیلی علنی میگم، خدا رو قبول ندارم، بقیهش مرخصم، پیغمبرها همهشون مرخصم. شما رو نمیدانم و نمیپرسم، اهل تفتیش عقاید نیستم. باز به اون دوست، پنجم هویت طریقتی، من ندارم، نمیدونم شما دارید، بعضیا دارن در ایران، درویشن علاوه بر اینکه شیعه ان یا سنی ان. هویت زبان مادری، زبان مادری من ترکی آذربایجانی است، شما هم فارسی، تموم شد. اون یکی کردیه، لوری عربیه، همه شون باید محترم باشه، حداقل به حقوق بشر، حقوق زبانی رجوع بکنید. ایران جمهوری اسلامی بی همه چیز هم امضا کننده اونه. هویت سرزمینی، اشاره کردم در منطقه ایلات، ده، شهر، هر جایی که متولد شدیم، این هم مثل زبان مادری غیر قابل تغییره، مثل هویت جنسی ما. مرکز آذربایجان ایران، شما اون شناسنامه‌تون باقی میمونه، برای خودتونم باید محترم باش. هشت، هویت شغلی. من عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان بودم، آخرین مدرکم هم دکترای کشاورزی تطبیقی از دانشگاه سوربن زیر نظر پروفسور مازوایی است، که آنسیکلوپدی کشاورزی زیر نظر ایشون زیر 400 تا پروفسور نوشتم. افتخار میکنم که شاگرد ایشون بود. هویت ایدئولوژیک و حزبی، نهم. در ایران حزب دولتی وجود داشت، حزبهای آزاد کم بودن، یه عده دارن یه عده ندارن. من به دموکراسی از نظر ایدئولوژیک معتقدم، با حقوق بشر معتقدم، به عقل و علم معتقدم، که ایدئولوژی نیست. یک، دموکراسی در معنای آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر. دو، برابری انسانی شهروندان ایرانی در معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، تباری، زبانی، فرهنگی و دینی و ایدئولوژیک. من به ایدئولوژی اعتقاد ندارم، بدین سبب با شما نمیتونم همسو باشم. و سه، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. دموکراسی بس شد آزادی و برابری، و جدایی نهاد دین از نهاد حکومت معتقدم، و به تفکیک قوا که عرض خدمتتون از میراث مونتسکیوست با آزادی رسانه های گروهی از آن. دهم، هویت طبقاتی. یه عده کارگرن کارشون رو میفروشن یا زاره، یه عده سرویس هستن اکثریت در ایران، یه عده معدود هم سرمایه دارن. من به طبقه سرویس متعلقم و طرفدار عدالت اجتماعی هست در معنای تضمین تحصیل، بهداشت، مسکن و کار برای همه شهروندان ایران. 11، هویت ملی. تعلق به جغرافیای سیاسی کنونی ایران داشتن، ایرانی هم. این یکی از هویت‌های آسیب پذیر برخلاف هویت زبان مادری یا جنسیتی. من پاسپورت ایرانیمو پاره کنم بگم ایرانی نیستم، تموم میشه در خارج از ایران. اونا که داخل ایران هم نمیتونن. اون تعلق خاطر به اون سرزمینی که از نظر احساس روانشناسی علاوه بر منافع اقتصادی، منافع اونجا رو آباد ببینم، مردمش رو راحت ببینم. هویت ملی من به حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی ملی و جمعی ایرانیان برمیگرد که با منافع رژیم کاستی، آزادی کش، برابری ستیز و غارتگر و ارتجاعی ولایت فقیه در تضاده. ایران دوستی من، بارها گفتم، از ایرانی دوستی من بر سرچشمه میگیرد، نه برعکس. من خاک پرست نیستم، خاک و خون رو نمیشناسم. خاک ایرانم زیاد خوب نیست. یه بار به دوستی گفتم حاضرم تمام خاک ایران رو برای منافع ملی ایرانیان که 14 سانتی متر حموس داره با خاک اوکراین که 1 متر و 20 سانتی متر عوض کنم. ضمن اعتقاد به حفظ تمامیت ارضی در برابر هجوم بیگانگان، خاک پرست نیستم. 12، هویت انسانی. سخن را در این مورد با چیز مونتسکیو تمام میکنم. جمله مونتسکیو، همه اینو ندارن، گاندی داره، برتراند راسل داره. اگر فرمان روایم از من، مونتسکیو، مصلحتی را بخواهد که باعث زوال ملت دیگری شود، آن را به فرمان روایم نخواهم گفت، زیرا من به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف، بر حسب تصادف فرانسوی هستم. دوست ارجمند، داشتن هیچ یک از این هویت‌ها نفی کننده هویت‌های دیگه نیست، هویت دیگه نیست. در وجود من از کینه به یک زبان، دین، تبار، ملت، رنگ پوست اصلا سراغ نمیتونید بگیرید. اما هر فکر و هویتی که انسانیت مرا بخواهد به زیر سوال ببرد، من آن را کنار میگذارم از یک از اون هویت ها و با آن مبارزه میکنم. دلیل مخالفت رژیم آخوندی من هم همینه. دوست گرامی، بسیار ممنون از سوالتون و به هر حال امیدوارم که خیلی هم طولانی شد، اما به هر حال برگردم به باقی مانده صادق جلال العظم یا عظم.